36 اندر حکایت پوتین. پدرم که دیگر امید از من بریده بود، گرم و شاد بغلم کرد و گفت: راستی راستی آمدی؟ پس بالاخره می توانم؟ او را با علامت سؤالش تنها گذاشتم و رفتم تا پوتینم را که به پایم تنگ بود در بیاورم. همین که از شر پوتین ها خلاص شدم، نفس راحتی کشیدم و خودم را کش و قوسی دادم و در همان حال پاهایم و همراه با آنها تمام وجودم پا به عالم خوشبختی نسبی گذاشت. بعد به این فکر افتادم که پوتین یکی از بزرگترین مواهب این دنیاست، چون پاها را به درد می آرد و این فرصت را به آدم می دهد تا با درآوردن آن حسابی کیف کند. ای فلک زده ها، از من بشنوید و پاهاتان را شکنجه بدهید. بعد دست از شکنجه دادنشان بردارید و به این ترتیب یک لذت مفت و مجانی نصیبتان می شود. لذتی باب طبع اپیکور و کفاش. در همان احوال که این افکار روی آن تاب سابق و ذکر بازی می کرد، چشم دل من به سوی تیجوکا برگشت و آن دختر چلاغ را دید که کم کم در افق گذشته ناپدید می شد و حس کردم که دلم همین روزاست که پوتینهاش را در بیاورد. و این دقیقا همان کاری بود که این مردک هرزه کرد. باری، تقدیر این بود که 4-5 روز بعد من از آن لذت زودگذر و توصیف ناپذیر و ناگهانی که از پی دردی جانکاه یا دلواپسی یا بیماری می آید نصیبی ببرم. از این واقعه نتیجه گرفتم که زندگی تا بخواهی چشمه‌های تازه‌ای در چنته دارد، چون یک سر آتش آدم را تیزتر می کند تا بعد فرصت نوشیدن را به او ببخشد، و اگر میخچه را خلق کرده فقط به این خاطر است که بدون میخچه آدم نمیتواند به آسایشی برسد که همان خوشبختی کامل این جهانی است. راستش را بخواهید میخواهم بگویم کل خرد آدم به اندازه یک جفت پوتین تنگ ارزش ندارد. تو، اوژنیای بیچاره، هیچ وقت نمیتوانستی پوتین هات را در بیاوری. افتان و خیزان در آن جاده میرفتی، لنگ لنگان پای خودت را و زندگی عاشقانه خودت را به دنبال می کشیدی. زندگی منزوی، خاموش و غم‌زده مثل تشییع جنازه آدمی فقیر، تا وقتی که خودت هم به آن کرانه دیگر برسی. چیزی که ازش سردر نمی آورم این است که آیا دنیا واقعا به تو نیاز داشت؟ که می داند؟ شاید یک آدم اضافی کمتر تراژدی انسان را خراب می کرد. CU7 بالاخره پیش از رفتن به خانه دوتراگ مشاور از پدرم پرسیدم آیا قرار و مدار برای ازدواج هم لازم هست یا نه؟ او گفت قرار و مداری در کار نیست. چند وقت پیش که داشتم با او درباره تو حرف می زدم، حالیش کردم که آرزویم این است که تو را در مجلس نمایندگان ببینم. طوری حرف زدم که او قول داد کاری برایم بکند و فکر می کنم می کند. و اما نامزدت یک تک جواهر است، گل است، ستاره است، دختر دوترا است، و من تردید ندارم اگر با این دختر ازدواج کنی خیلی زودتر به نمایندگی میرسی. فقط همین. پس به خانه دوترا رفتیم. راستی راستی جواهری بود، خندان، سرحال و بانشات، میهن پرست، کمی عصبانی از مفاسد اجتماعی، اما امیدوار به این که به زودی برطرف می شوند. با داوطلب شدن من موافقت کرد، اما گفت که باید چند ماه صبر کنم. بعد مرا به همسرش، خانمی موقر و متشخص و دخترش که به هیچ وجه چیزی از ستایش های پدرم کم نمی آورد معرفی کرد. می گویم به هیچ وجه و باید حرفم را باور کنید. دوباره فصل 27 را بشنوید. نگاهی که به او انداختم بازتاب آن همه تعریف و تمجید بود که درباره او شنیده بودم. او هم شاید به همین دلیل درست همان جور به من نگاه می کرد. اولین نگاهی که میان ما رد و بدل شد، خالص و خلص نگاه زن و شوهر به هم بود. ماه که تمام شد، دوستانی بسیار صمیمی شده بودیم. چاپ چهارم. یک شب دوترا به من گفت فردا برای شام بیا به منزل ما، و من دعوتش را قبول کردم. فردا بعد از ظهر به کالسکچی گفتم در لارگو د ساو فرانسیسکو د پاولا منتظرم بماند و خودم رفتم تا گشتی در شهر بزنم. شما هنوز نظریه مرا در مورد چاپهای متعدد انسان به یاد دارید؟ پس بدانید که من هیچ نشده در چاپ چهارم بودم، با بازنگری و اصلاحات و پیوستها، اما هنوز پر از غلط چاپی و با زبانی شلخته و کج سلیقه، اما حروف شکیل و جلد مرغوب این عیب را جبران می کرد. داشتم به طرف کالسکه برمیگشتم که در خیابان اوریوس ساعتم را درآوردم و شیشه ساعت افتاد توی پیاده رو. رفتم توی اولین مغازه سر راه که کمی از دکه بزرگتر بود و غبار گرفته و تاریک. ته مغازه پشت پیشخوان زنی نشسته بود. در نگاه اول نتوانستم صورت زرد و پر آبله‌اش را درست تشخیص بدهم و وقتی چشمم به تاریکی عادت کرد، عجیب ترین منظره ها را پیش روی دیدم. پیدا بود که زمان زیبا بوده، به تمام معنی زیبا بوده، اما پیری زودرس و بیماری گل زیباییش را پرپر کرده بود. حتما آبله سختی گرفته بود، چون آن شیارهایی که بر صورتش باقی مانده بود آدم را به یاد کاغذ سنباده‌ای زمخت می انداخت. بهترین عضو صورتش چشمهاش بود، اما این چشمها سرشار از نفرت بود. هرچند همین که شروع به حرف زدن کردم حالت آنها تغییر کرد. و اما موهاش قهوه‌ای تیره بود و کم و بیش مثل مغازه‌اش غبار گرفته. بر یکی از انگشت‌های دست چپش نگین الماسی می درخشید. ای آیندگان، باور می کنید که این زن مارسلا بود؟ در آن لحظه به جا نیاوردمش. خیلی دشوار بود. اما او همین که دهن باز کردم مرا شناخت. چشمهاش برقی زد و حالت همیشگی آنها جای به حالت دیگر داد که نیمی شاد بود و نیمی غمگین. تکانی به خودش داد. انگار می‌خواست قایم بشود یا فرار کند. این غریزه غرور او بود و فقط لحظه‌ای طول کشید. مارسلا موقعیت موجود را پذیرفت و لبخند زد. می‌خواهی چیزی بخری؟ این را گفت و دستش را به طرف من دراز کرد. جوابش را ندادم. مارسلا دلیل سکوتم را فهمید. فهمیدنش دشوار نبود. شاید هم در این فکر بود که چه چیزی بیشتر حیرانم کرده. یک خوردن از آن وضع یا خاطره گذشته. صندلی تعارفم کرد، جوری که پیشخوان بینمان فاصله می انداخت، و بعد مدتی دراز از خودش حرف زد. از زندگی که گذرانده بود، از اشک‌هایی که من به چشمش آورده بودم، از بدقبالی‌های مالی که گریبانگیرش شده بود، از آبله که صورتش را شخم زده بود و از زمان که دست به دست بیماری داده بود تا سقوط او را تسریع کند. راستش را بخواهید تا عمق وجودش در بداغان شده بود. همه چیزش را، یا کم و بیش همه چیزش را فروخته بود. مردی که زمانی دوستش می داشت و در بغل او مرده بود، این مغازه طلاسازی را برایش گذاشته بود. اما قوز بالاقوز این بود که مغازه آنقدرها مشتری نداشت. شاید به این دلیل که حضور زن در این مغازه برای مردم عجیب بود. مرد از من خواست تا از زندگی خودم حرف بزنم. حرفهام آنقدرها وقت نگرفت، چون بهش گفتم ماجرای زندگیم نه دور و دراز است نه جالب. پرسید زن گرفتی؟ با لحنی خشک جواب دادم هنوز نه. مارسلا با حالت رؤیاوار آدمی که دارد فکر می کند یا به یاد می آورد به خیابان خیره شد. گذاشتم تا ذهنم به گذشته برگردد و در آن هنگامه یادها و حسرتها از خودم پرسیدم چرا دیوان بازی را به آن حد از افراط کشانده بودم. آیا این زن، این شخص همان مارسلایی نبود که در سال 1822 می شناختمش؟ آیا زیباییش یک سوم فداکاری های من در پای او ارزش داشت؟ سعی کردم پاسخ این سوال آخر را در چهره مارسلا پیدا کنم و اون چهره به من می گفت نه، و در همان حال چشمهاش به من می گفت که آن روزها مثل همین حالا شعله آز در چشمهاش زبانه می کشید. چشمهای من خیلی راحت بگویم قادر به دیدن آن شعله نبود. آخران روزها چشمهای چاپ اول بود. مارسلا یک بار از آن سستی و بیحالی در آمد و پرسید چطور شد که آمدی اینجا؟ من را از توی خیابان دیدی؟ نه، فکر کردم اینجا دکان ساعت سازی است. میخواستم برای ساعتم شیشه بخرم. میروم جای دیگر. میبخشی، عجله دارم. مارسلا غمزده آهی کشید. راستش را بخواهید هم کلافه بودم و هم غمگین. دلم میخواست بگذارم و بروم. اما مارسلا پسرک سیاه پوستی را صدا کرد. بی توجه به اعتراض من ساعت را داد به او و فرستادش تا از دکان بغلی شیشه ساعت بخرد. راه فرار بسته بود. بناچار دوباره نشستم. بعد گفت که به حمایت آشناهای قدیمی احتیاج دارد و افزود که من طبعاً دیر یا زود ازدواج می کنم و او قول می دهد بهترین جواهرات را با قیمت پایین به من بفروشد. نگفت قیمت پایین. از استعاره شفاف و ظریف استفاده کرد. کم کم به این فکر افتادم که جدا از بیماری توی زندگی آنقدرها هم بدبیاری نداشته و حالا هم آنقدر پول دارد که راحت و آسوده زندگی کند و اگر وارد این کار شده از حرص پول درآوردن است که مثل کرم دارد روحش را می‌خورد. بعدها خیلی ها همین چیزها را درباره او به من گفتند. سیونا همسایه. داشتم به همین چیزها فکر می‌کردم که مردی کوتاه و بی‌کلاه که دست دختری 4-5 ساله را گرفته بود وارد شد. از مارسلا پرسید امروز صبح حالتان خوب بود؟ ای بد نبود. ماریکوتا بیا اینجا. مرد دخترک را بلند کرد و آن طرف پیشخوان گذاشتش زمین. بعد گفت برو از دونا مارسلا بپرس دیشب بهشان خوش گذشته یا نه. برای اینجا بیتابی میکرد اما مادرش نتوانست زودتر از این حاضرش کند. خب ماریکوتا دست دونا مارسلا را ببوس. آها، حالا شد. اگر بدانید توی خانه چه کار میکند. از صبح تا شب حرف شما را میزند. آن وقت اینجا میترسد دهنش را باز کند. همین دیروز ماریکوتا بهشان بگویم؟ نه پاپا. مارسلا دستی به گونی دخترک زد و پرسید مگر حرف زشتی زدی؟ بهتان میگویم. مادرش یادش داده که شبها دعای پدر ما و سلام بر مریم را به درگاه مریم مقدس بخواند. اما دیروز این یک وجبی آمد و با آن زبان شیرینش گفت فکر میکنه چی گفت؟ گفت میخواهد به درگاه مارسلای مقدس دعا کند. مارسلا دختر را بوسید و گفت کوچولوی نازنین. مرد باز هم از این چیزهای خوشایند تعریف کرد و بالاخره دست بچه را گرفت و رفت. اما پیش از رفتن نگاهی پرسش‌آمیز و شاید هم آمیخته به بدگمانی به من انداخت. از مارسلا پرسیدم کی بود؟ ساعت سازی است که همین نزدیکی‌ها زندگی می‌کند. مرد خوبی است، زنش هم، دختر کوچولوشان هم خیلی ماه است، مگر نه؟ انگار خیلی از من خوششان می‌آید. آدم‌های خوبی هستند. مارسلا وقتی حرف می‌زد، صداش از شادی می‌لرزید و موجی از سعادت به صورتش می‌رفت. چهل در کالسکه. در همین لحظه پسرک آمد و ساعت را با شیشه تازه‌اش آورد. درست به موقع بود، چون برای رفتن از آنجا آرام و قرار نداشتم. سکه نقره‌ای به پسرک دادم و به مارسلا گفتم دوباره به دیدنش می آیم و زدم به چاک. دلم تند تند می کوبید. شاید ناقوس مرگ را می نواخت، یا شاید نمی توانست خودش را با زیر و بمهای عاطفی آن روز من سازگار کند. آن روز صبح شاد و سرحال بیدار شده بودم. صبح زیبایی بود. وقت خوردن صبحانه پدرم از پیش خود اولین نطق مرا در مجلس نمایندگان دکلمه کرد. کلی خندیدیم. آفتاب هم که درخششی بی سابقه داشت کلی خندید و ویرژیلیا هم وقتی خیال بافی خودمون را برایش تعریف می کردم حتما کلی می خندید. بعد شیشه ساعتم افتاد. وارد اولین مغازه سر راه شدم و یک باره گذشته جلوی رویم قد کشید. بوسه ها بر من زد. زخم ها بر من زد. به استنطاق کشیدم. چهرش شیار شیار از نوستالژی و آبله. گذشته را در آن مغازه رها کردم. خودم را شتابان به کالسکه رساندم که در لارگو د ساو فرانسیسکو د پاولا منتظرم بود و به کالسکچی دستور دادم تند براند. به اسب‌ها نهیب زد و کالسکه چنان سرعتی گرفت که مرا به تکان تکان انداخت. فنرها به ناله درآمد. چرخها شتابان گل بر جامانده از باران را شیار می انداخت. با این همه برای من انگار همه چیز بی حرکت مانده بود. مگر گاهی اوقات آن باد عجیب و غریب را ندیده اید. بادی که نه شدید است و نه سرد. دم کرده است و ولنگار. نه کلاه مردها را از سرشان بر می دارد و نه دامن زنها را بالا می زند. با این همه از بادی که فقط این شیطنتها را می کند بدتر است یا دست کم بدتر می نماید. چون روح آدم را کسل می کند و تحلیل می برد. چون این بادی داشت بر من می وزید. داشتم از دستش خفه می شدم. قادر به فرار نبودم. در تنگه میان گذشته و اکنون گیر افتاده بودم. مشتاق این که جستی بزنم و خودم را به جلگه آینده برسانم. کاش کالسکه حرکت می کرد. سر کالسکچی فریاد زدم جواو! این کالسکه بالاخره حرکت می کند یا نه؟ پناه بر خدا آقا جان، ما در خانه مشاور هستیم.